به ساعت 19 رادیو فردا یا ایستگاه 19 ما خوش آمدید. دوشنبه 10 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما را در جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی میکنم و ما بشنوید تنها گزیده ای از آنچه برای شما گردآوری کرده ایم از امید بستن ایران به نزدیکی هرچه بیشتر به روسیه و چین. در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهیم شنید تیم ملی والیبال جوانان ایران با یک پیروزی چشمگیر باز هم قهرمان جهان شد و واکسن HPV به رغم افزایش موارد سرطان دهانه رحم و همچنین زگیل آلت تناسلی همچنان در سبد واکسیناسیون ملی کشور قرار نمی گیرد. اما نخست بریم به سراغ مهمترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما خانم روانشاد. سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که سیستم GPS هواپیمای حامل اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه در مسیر بلغارستان دچار اختلال شده. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ما می توانیم تایید کنیم که اختلال در GPS وجود داشته، اما هواپیما به سلامت در بلغارستان فرود آمده. پرواز اورسولا فون در لاین پس از اختلال در سیستم GPS در شهر پلوودیو در بلغارستان فرود آمد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بر اساس اطلاعاتی که از مقامات بلغارستان دریافت کرده، آنها گمان می‌کنند این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده. او گفت ما به خوبی می‌دانیم که تهدید و ارعاب جزء منظم اقدامات خصمانه روسیه است. او افزود این امر تعهد تزلزل ناپذیر ما را برای افزایش قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیشتر تقویت می‌کند. هنوز واکنش روسیه در این خصوص منتشر نشده. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه امروز در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین در دیدار با پزشکیان گفت روسیه و ایران درباره جنبه‌های مختلف دستور کار بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران در تماس مداوم هستند. وی همچنین گفت حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در نیمه اول سال 2025 به میزان 11.4% افزایش یافته. ولادیمیر پوتین افزود تعداد دانشجویان ایرانی که در روسیه تحصیل می‌کنند در 5 سال گذشته 3 برابر شده و به 9110 نفر رسیده. پزشکیان هم در این دیدار گفت ارتباطات علمی و دانشگاهی می‌تواند روسیه و ایران را به یکدیگر نزدیک کند. وی همچنین گفت قطعاً توافقنامه جامع راهبردی می‌تواند تعاملات دو کشور را گسترش دهد. در همین حال مسعود پزشکیان امروز در سخنرانی خود در نشست شانگهای در شهر تیانجین چین گفت جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی دارد.
همواره برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ بک نیز تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید.
مسعود پزشکیان در سخنرانیش همچنین از ادامه جنگ غزه انتقاد کرد. نشست همکاری‌های شانگهای با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین برگزار شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مهران کریمی شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما عزیزان. بشنوید که مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش رو رد کردن و به خبرگزاری رویترز گفتن که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان آن است و به مسیر خود ادامه می دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شده بودند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. بریم و در مورد تازه ترین روند تحولات یمن از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
خبری که خیلی زود تکذیب شد، خبر حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشتی تجاری اسکارلت ری در آبهای دریای سرخ. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه المسیره که متعلق به این گروه شبه نظامی است، مسئولیت حمله ای را به عهده گرفت که ساعتی بعد مدیران این کشتی که متعلق به شرکت اسرائیلی ایسترن پاسیفیک است، آن را تکذیب کردند. ایسترن پاسیفیک گفته است اسکارلت ری بدون خسارت دیدگی سکانش در اختیار کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. اما انتشار این خبر از سوی حوثی‌ها پس از حمله هوایی اواخر هفته گذشته اسرائیل به مواضع آنها می‌تواند نشان از آغاز دوباره کارزاری داشته باشد که پاییز سال 1402 با آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد کلید خورد و به مدت یک سال کشتی‌های تجاری به ظن مالکیت و یا همکاری با اسرائیل هدف موشک و پهپادهای حوثی‌ها قرار گرفتند. موشک‌هایی که به گفته احمد العلا عضو مجلس شورای حوثی‌ها در تلویزیون حکومتی ایران تکنولوژی آن ایرانی است. اما حمله اسرائیل، کشته شدن احمد الرهاوی نخست وزیر و تعدادی دیگر از اعضای کابینه حوثی‌ها وضعیت امنیتی را بر صنعا حاکم کرده و آغازگر تحرکات تلافی جیانی این گروه شبه نظامی و چرخشی در سیاست‌های آنها بوده است. روز یکشنبه شبه نظامیان این گروه به دفتر آژانس قضایی و کودکان سازمان ملل متحد در صنعا حمله کردند و حداقل یکی از کارکنان این نهاد بشردوستانه را بازداشت کردند. حوثی‌ها در سال‌های گذشته بارها به دفاتر سازمان ملل در یمن حمله کرده و ده‌ها کارمند این نهاد بشردوستانه را بازداشت کرده بودند. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری احمد قالب الرهاوی که در مسجد الصالح صنعا با حضور صدها تن که شعارهای ضد اسرائیلی سر می‌دادند برگزار شد، حوثی‌ها مرد 58 ساله‌ای را به عنوان سرپرست نخست وزیری معرفی کردند. محمد احمد مفتاح که با ارتقا از معاون اولی نخست وزیر به این سمت رسیده است. آقای مفتاح به عنوان یکی از رهبران کلیدی ایدئولوژیک مذهبی این گروه شناخته می شود. او یک معلم مذهبی در مسجد بود که به واسطه دیدگاه های تندروانش شناخته می شد و از مؤسسان حزبی به نام الامه که با حوثی ها همراست است. بسیاری این تغییر را در کنار مواضع اخیر عبدالکریم حوثی رهبر این گروه که از تشدید رویکرد نظامی علیه اسرائیل گفته است نشانه از تغییر به سمت تندروی افراطی در داخل این گروه ارزیابی می کنند.
درباره آخرین روند تحولات یمن می شنیدیم عزیزان، و ما بریم به سراغ اجلاس دو روزه همکاری شانگهای. مسعود پزشکیان که روز یکشنبه راهی این اجلاس شده بود با شرکت در اون در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای در بندر تیانجین چین، روز دوشنبه امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. مسعود پزشکیان از جمله بیش از 20 رهبر جهان است که در اجلاس شانگهای حضور دارند، جایی که بار دیگر صحنه است برای نمایش اتحاد پکن و مسکو در برابر غرب و فرصتی برای رهبران کشورهای آسیایی تا درباره امنیت منطقه‌ای، تجارت و آینده نظم جهانی گفتگو کنند و امیدوار باشند تا به نظری واحد برسند. سعید جعفری تحلیلگر سیاسی در ایتالیا در آغاز گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت اجلاس امسال شانگهای و همچنین فلسفه وجودی آن میگوید.
سازمان همکاری شانگهای رهبرانشون رو به عنوان سکوی برای حفظ صلح منطقه‌ای و هماهنگی‌های سیاسی و اقتصادی معرفی کردند و در عین حال یک نهاد بین‌المللی برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی معرفی شده که بخش مهمی از اقداماتی که بین کشورهای عضو صورت می‌گیره مقابله با اون چیزی که نفوذ قدرت‌های خارجی و یک جانبه‌گرایی قدرت‌های غربی خونده میشه هست و بخش دیگه هم به عنوان یک ابزار برای چین، برای اینکه بخشی از کشورهای جنوب جهانی رو دور خودش جمع کنه و در فضای بین الملل نقش آفرینی موثرتری رو داشته باشه. در عین حال ما در این سازمان شاهد برخی تعارض منافع هستیم. جنگ روسیه در اوکراین، تنش چین و تایوان، رقابت چین و هند و البته ایران با اسرائیل، جنگ 12 روزه‌ای رو دو طرف به دیگر پشت سر گذاشتن، تقابل بین ایران و کشورهای غربی مسئله‌ای هست که خود اون پیچیدگی‌های بسیار قابل توجهی داره. اینها همگی استقاق‌های درونی رو ایجاد می‌کنند که دستیابی به یک همکاری جامع و بیانیه‌های مشترکی که پرمعنا باشه رو دشوار می‌کنه و بر مشکلات و اختلافات داخلی این بلوک افزایش میده. این پیچیدگی‌ها بیشتر شده به دلیل اینکه همونطور که اشاره کردم تعارض منافع، اختلافات و درگیری‌هایی که هر یک از این کشورهای عضو چه بین خودشون و چه خارج از این بلوک دارن باعث شده که دشواری‌ها در این مجموعه افزایش پیدا بکنه.
آقای جعفری، مسعود پزشکیان در این نشست با رؤسای جمهوری چین و روسیه دیدار میکنه. با توجه به مسئله هسته‌ای ایران که اکنون با آغاز روند فعال شدن مکانیزم ماشه، در کنار اینکه به دلیل احتمال حمله دوباره اسرائیل و آمریکا ایران سرگرم تقویت توان نظامی شه، این دیدار رؤسای جمهوری سه کشور رو، یعنی ایران با چین و روسیه هر کدام جداگانه رو، شما تا چه اندازه کارساز میدونید؟ به ویژه که علی خامنه‌ای هم خواستار به مرحله اجرا در اومدن همکاری راهبردی جامع 25 ساله ایران و چین شده.
ببینید، مسئله فعال شدن مکانیسم ماشه که استارت اولیه‌اش خورده و یک بازه زمانی حدوداً یک ماهه رو ما در پیش داریم، بسیاری از معادلات رو تغییر خواهد داد. در طول روزها و هفته‌های اخیر مقام‌های ایرانی بسیار از رایزنی‌های خودشون با چین و روسیه صحبت کردن برای اینکه این سازوکار رو یا خونسا و یا بی اثر بکنن و طبیعتاً در حاشیه نشست شانگهای، مذاکرات و دیدارهایی که بین مقام‌های طرفین صورت می‌گیره، این موضوع به صورت قابل توجهی دنبال میشه. اما در این حال تردیدهای بسیار زیادی وجود داره برای اینکه این اقدامات و تلاش‌ها مثمر ثمر واقع بشه، به دلایل متعددی. در درجه اول از بحث حقوقی، چین و روسیه هیچ کدام حق وتو ندارن در فرایند مکانیزم ماشه یا اسنپ بک، و در صورتی که این رأی گیری در شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیره، این دو کشور عملاً نمیتونن مانع از بازگشت قطعنامه‌های لغو شده تحریمی علیه ایران بشن. بخش دیگری از ماجرا هم به باور من این هست که هرچند علاقه ایران این هست همکاری‌های خودش رو با چین گسترش بده، به ویژه همکاری‌های نظامی، من بخشی از این تمایل رو یک طرفه می‌بینم به دلایل متعددی. در درجه اول از ابتدای جنگ بین ایران و اسرائیل رویکردهای چین محتاطانه بود. ما شاهد این بودیم که هرچند پکن دعوت به کاهش تنش کرد، اما از ارائه پشتیبانی نظامی مستقیم خودداری کرد، به این دلیل که روابط اقتصادی به باور من برای چین بسیار حائز اهمیت و سیاست محافظه‌کارانه چین در قبال مناقشات منطقه خاورمیانه، روابطش با اسرائیل باعث میشه که با احتیاط بیشتری در حوزه همکاری‌های نظامی با ایران که میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای برای پکن هم به همراه داشته باشه وارد عمل بشه. ضمن اینکه بخش دیگه‌ای از ماجرا همین هست که به باور من شاید حتی برای چین هم خیلی بد نباشه یک سطح کنترل شده ای از تنش در خاورمیانه بین ایران و اسرائیل که ایالات متحده رو درگیر چنین بحرانی بکنه که کمتر بتونه تمرکز خودش رو بر مقابله با چین قرار بده. در بحث مربوط به صحبت رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، البته خیلی به صورت شفاف ما اطلاعاتی نداریم در خصوص اینکه جزئیات این پیمان همکاری 25 ساله ایران و چین چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده، اما اصرار مقام‌های ایرانی و همینطور توییت علی خامنه‌ای به دو زبان فارسی و چینی نشون دهنده این هست که مقام‌های ایرانی تا چه اندازه امیدوار هستند و علاقمند هستند که احتمالاً در شرایط بحرانی که کشور در اون قرار داره چین به داد اونها برسه. ولی همونطور که اشاره کردم موانع خیلی جدی وجود داره از سوی طرف چینی به دلیل ملاحظات و سیاست‌ها و منافع ملی پکن. همینطور مذاکراتی که احتمالاً نه تنها با چین که با روسیه هم صورت خواهد گرفت، به این دلیل که روسیه هم عضوی از شورای امنیت سازمان ملل متحد هست، اما همونطور که در خصوص چین اشاره کردم موانع حقوقی و سیاسی که وجود داره در این مسیر برای خنثی کردن و یا کم اثر کردن دست کم فعال کردن مکانیزم ماشه باعث میشه که این شرایط همچنان از سوی روسیه هم پی گرفته بشه.
آقای جعفری، تحلیلگرانی هستند که معتقدن چین و روسیه هم همکار هستند و هم رقیب، اما در آسیای مرکزی همکاریشون بیشتر از رقابتشون به چشم آمده. حالا با حضور این دو در نهاد همکاری شانگهای و با توجه به دیگر اعضای فعلیش و همچنین کشورهایی که خواهان پیوستن به شانگهای هستند، این سازمان از دیدگاه شما در آینده تحولات بین المللی و نظم جهانی چه نقشی را ایفا خواهد کرد؟
محتمل ترین مسیر برای آینده شانگهای فکر میکنم تداوم نقش این پیمان به عنوان یک سکو برای پیام‌های ضد غربی و همگرایی نمادین جنوب جهانی و هماهنگی حداقلی امنیتی خواهد بود. در حوزه اقتصاد و انرژی انتظار میره که پیوندها در این حوزه همچنین حمل و نقل و مبادلات غیر دلاری و با ارزهای محلی بیشتر مورد پیگیری قرار بگیره. اما در این حال رقابت بین چین و هند و فشار تحریم ها و همچنین روابطی که به عنوان مثال هند با غرب داره و برخی دیگر از کشورهای عضو با غرب و ایالات متحده دارن، همه اینها باعث میشه که ما رو به این سمت ببره که با احتیاط نسبت به اثرگذاری این پیمان و اعضای اون در مناسبات جهانی صحبت بکنیم.
از اهمیت اجلاس امسال سازمان همکاری شانگهای و امید بستن ایران به نزدیکی هرچی بیشتر به روسیه و چین، از سعید جعفری تحلیلگر سیاسی در ایتالیا می شنیدیم. ما اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال با واکنش‌های اعتراضی در شماری از شهرهای ایران همراه شد. گزارش‌ها حاکی است که در تهران، مشهد و تبریز گروهی از داوطلبان در اعتراض به نحوه محاسبه امتیازها در این آزمون تجمع کردند. معترضان میگویند اعمال ضریب‌هایی همچون تأهل، داشتن فرزند و وضعیت اشتغال شانس قبولی را به طور ناعادلانه تغییر داده و فرصت‌های برابر را از بین برده است. آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله برای جذب متقاضیان شغل معلمی برگزار می‌شود، اما معترضان معتقدند که شرایط فعلی امکان استخدام افراد مجرد رو به طور جدی محدود کرده. بریم و بشنویم از شهریار سیامی.
صدای اعتراض گروهی از جوانان که میخواهند معلم شوند. این افراد در مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد تجمع کردند و کاغذهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده عدالت استخدامی برابر است با حذف ضریب شاغلین و تأخر. ماجرا مربوط می شود به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در کل کشور که بر اساس نتایج آن سالانه حدود 30,000 نفر از داوطلبان شغل معلمی استخدام می شوند. البته کل داوطلبان حدود 570,000 نفر هستند. یعنی فقط 5% کسانی که در آزمون شرکت می کنند قبول می شوند. آزمون هم شامل دو بخش کتبی و مصاحبه است، اما نمره بالا در این آزمون تضمین کننده قبولی داوطلبان نیست، چرا که مواردی مثل تأهل، تعداد فرزندان داوطلب و سابقه کار معلمی می تواند نمره آزمون شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد و به اصطلاح ضریبی برای افزایش نمره آزمون شما شود. یعنی اگر شما سابقه کار معلمی نداشته باشید، شانس قبولی کمتری دارید و اگر فرزندی هم نداشته باشید، این شانس به مراتب کمتر می شود و اگر کلن مجرد باشید، احتمالاً باید قید معلمی را بزنید و شغل دیگری انتخاب کنید. در مقابل اگر مثلاً 4 فرزند داشته باشید و یک سالی هم به صورت قراردادی تدریس کرده باشید، حتی اگر دانش علمی زیادی هم نداشته باشید، احتمالاً قبول می شوید. مقام‌های آموزش پرورش می‌گویند اینها تصمیم‌های مجلس است. ضریب سابقه کار پارسال در مجلس تصویب شد. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این مورد گفت:
در این آزمون اونهایی که سابقه تدریس دارن بنای مختلف از نهضتی و سرباز معلم و خرید خدمات و غیر انتفاعی امثال هم پیش دبستانی و امثال هم همه اینها بیان و در این آزمون دارای ضریب باشن در رقابت. اینطور نباشه که با یک رقابت برخی از دوستان توقع داشتن که بدون آزمون جذب بشه. خب این منافات داشت با مسابقه شورای انقلاب فرهنگی و امکان پذیر نبود، اما کاری که ما کردیم این بود که ارفاقی هم نبود بگیم ارفاق کردیم، نه خیر، ما می‌خواستیم بگیم این آدم میتونه معلم معلم باشه یا نه، برای اینکه بدون معلم باشه یک مسیرش آزمون است.
ضریب تأهل و تعداد فرزند هم از سال 1401 وارد آزمون استخدامی آموزش و پرورش شده است، اما امسال دیگر صدای اعتراض داوطلبان را بلند کرد، چرا که میگویند این ضریب ها افزایش یافتند و امکان استخدام افراد مجرد را از بین بردند. این صدای معترضان در تبریز بود. مقام های آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور اما میگویند ضریب تأهل و تعداد فرزند هم از مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آنها نقشی در تصمیم گیری نداشتند. بر اساس قانونی به نام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال 1400 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، طبق این قانون به افراد متأهل و دارای فرزند امتیازات ویژه برای استخدام و وام‌های مسکن عطا می‌شود. با این تفسیری که در شهرهای با رشد جمعیت بالای 2.5% این امتیازهای ویژه داده نمی‌شود. گروهی از داوطلبان این ضریب‌های آزمون‌های استخدامی را بی‌عدالتی به افراد مجرد یا کسانی که فرزندی ندارند می‌دانند و می‌گویند خلاف اصل 28 قانون اساسی است. اصلی که میگوید هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال مساوی ایجاد کند.
شهریار سیامی گزارش میداد در مورد اعتراضات به اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بشنوید که فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته علی عسکری روز دوشنبه در بخش رقابتی افق‌ها در جشنواره ونیز روی پرده میره. در 82 جشنواره ونیز فیلمی از سینماگران ایران در بخش اصلی مسابقه حضور ندارد. با این حال محمد رسولوف، کارگردان ایرانی نامزد اسکار، یکی از داوران بخش مسابقه این دوره ونیز است. مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته علی عسکری روز دوشنبه 10 شهریور 1 سپتامبر برای نخستین بار در 82 دوره جشنواره ونیز به نمایش در خواهد آمد. این فیلم در بخش رقابتی افق‌ها نمایش داده خواهد شد و بهرام ارک، صدف عسکری و حسین سلیمانی بازیگران آن هستند. کمدی الهی بدون دریافت مجوزهای رسمی در ایران ساخته شده و جالب این که داستانش هم مرتبط است با فیلمسازی بدون مجوز و اصطلاحاً زیرزمینی در ایران. این فیلم ماجرای بهرام، فیلمسازی 40 است که تمام دوران حرفه‌ای خود را صرف ساخت فیلم‌هایی به زبان ترکی کرده. فیلم‌هایی که هیچ کدام تا به حال در ایران به نمایش در نیامدند. آخرین اثر او هم بار دیگر از سوی وزارت ارشاد اجازه اکران نگرفته. بهرام تصمیم می‌گیرد با همراهی صدف تهیه کننده‌اش فیلمش را بدون مجوز به مخاطبان نشان دهد. فیلم قبلی علی عسکری که به همراه علیرضا خاتمیان را کارگردانی کرده بود، آیه‌های زمینی نام داشت که در سال 1402 در جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم اکران عمومی موفقی هم در کشورهای مختلف داشت و در حدود 900,000 دلار فروش کرد.
حالا اومدیم یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
کسی نخواد سر نمی‌خوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟
نه
نه، گریپ زدم اینجا سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، 1,000 دلار راست میشم، اصلا نمیفته، از سرم تکون نمیخوره، پس بخواد از سرش سرم نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
در 82 دوره جشنواره ونیز محمد رسولوف یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه است، بخشی که البته امسال جای اثری از سینماگران ایرانی در آن خالی است و هیچ فیلمی از ایران در این بخش حضور ندارد. البته در بخش جمعی و مستقل روزهای ونیز دو اثر از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. مستند گذشته آینده استمراری ساخته مشترک فیروز خسروانی و مرتضی احمدوند و فیلم درون امیر ساخته امیر عزیزی در این بخش روی پرده خواهند رفت. در بخش کلاسیک جشنواره ونیز 2025 که به نمایش نسخه های مرمت شده ی فیلم های مهم تاریخ سینما اختصاص دارد، یک فیلم ایرانی هم به نمایش در خواهد آمد. باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیزایی.
اما الان گیمی داست، داست، شما چی گیدی؟ شما الان چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
اما الان گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، الان گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه ده رویه.
ها؟
ده رویه.
ده رویه.
ای
ها مرغانه
ده رویه.
اما الان گیمی گیشه، شما الان چی گیدی؟
در بخش مسابقه جشنواره ونیز امسال فیلم‌هایی از چهره‌های مطرح سینمای جهان به نمایش در می‌آیند. ونیز 2025 میزبان جدیدترین ساخته فیلمسازانی چون گوییرمو دل تورو، کاترین بیگلو، نوا بامبک، یورگوس لانتیموس و جیم جارموش است. 82مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از تاریخ 27 اوت 5 شهریور آغاز شده و تا 6 سپتامبر 15 شهریور ادامه خواهد داشت.
مهدی تاه باز گزارش میداد از 82مین جشنواره ونیز. بریم به سراغ تیم ملی والیبال جوانان ایران که روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و قهرمان جوانان زیر 21 سال جهان شد. رادیو فردا درباره این پیروزی چشمگیر با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، گفتگو کرده.
افتخار بسیار بزرگیه دیگه. توی مسابقات قهرمانی جوانان جهان که تو چین برگزار شد، ایران یه مسیری رو طی کرد که بدون باخت رسید تا فینال و در نهایت ایتالیا که از قدرت‌های بلا منازعه دنیای والیبال، یعنی اگه ما 3 قدرت بخوایم توی والیبال نام ببریم که برزیل باشه، حالا توی نوخاسته لهستان باشه، بعد کنارش روسیه، ایتالیا قطعاً یکی از اوناست. قهرمانی المپیک رو داره، قهرمانی متعدد جهان و لیگ جهانی داره و به نظر من کار بسیار بزرگی های مومنی مقدم و شاگردانش انجام دادن، موفق شدن که ایتالیا رو خیلی مقتدرانه ببرن و به یه جورایی با اقتدار بر سکوی قهرمانی قرار گرفتن. از اول تا آخر مسابقات رو با یه برنامه‌ریزی درست رفتن و برای هر مسابقه برنامه داشتن و در نهایت کادر فنی فکر کنم با آنالیز بسیار خوبی که ایتالیا رو کرده بود نشون داد که کاملا این تیمو میشناسه، دستشو خونده.
آقای خسرو جردی، این دومین بار پیاپی که تیم ملی جوانان ایران قهرمان جهان شده و رقبای قدری هم داشت، در مورد رقباش از شما بشنویم.
تیم‌های بزرگی رو ایران شکست داد، اهم از ایتالیا، امریکا و تیم‌هایی که همه‌شون تو به خصوص تو رده‌های پایه کارنامه داشتن. ببینید همونطوری شما اشاره فرمودید، ایران برای دومین بار پیاپی قهرمان شد. تو 3 که 2019، 2023 و 2025 قهرمان شده، در فینال موفق شده ایتالیا رو ببره. یعنی یه جورایی الان میشه گفتش که ایران توی مسابقات حالا دیگر از بزرگسالان گربه سیاه تیم ایتالیا شده و موقعی که ایتالیا رو میبره از صد امریکا میگذره و توی این مسابقات از اول تا آخر یه روند سعودی رو داری، این نشون میده که این موفقیت ها خیلی اتفاقی هم نیست و کادر فنی این تیم که نزدیک 1000 رو تونستن بیشکست تا اینجای کار بیارن، به نظر من مربیشون نشون داد که به شدت روی این تیم احاطه داره و کاملا بازیکنها رو بر اساس نیازهای فنیش انتخاب کرده و بی‌نظیر کار کردن. احتمالش خیلی کمه یه تیمی در دنیا پیدا بشه این مدت شکست نداشته باشه بیاد توی اصل مسابقات و اونجا هم بدون شکست قهرمان میشه.
شما به غلامرضا مؤمنی مقدم و 1106 روزی که هیچ تیمی تا حالا نتونسته اون رو شکست بده اشاره کردید. 29 تا بازی متوالی داشته، 2 قهرمانی در آسیا و 2 قهرمانی در جهان به دست آورده. همت والیبالیست‌ها به جای خود، اما سرمربی هم به نظر کمی بی‌ادعا میاد، چرا که تونسته به چنین افتخاراتی دست پیدا کنه.
قطعاً ببین، همین آقای مؤمنی مقدم توی ادوار مسابقات ملی دستیار مربیای بزرگ تو تیم ملی بوده و اون به شدت بهش کمک کرد. حضور مربیان مثل بلاسکو، مثل مربیای دیگه‌ای که توی ایران اومده، کنار اونها تجربه اندوزی به شدت بهشون کمک کرد و اصلا خودش بغیر از کلاس آموزشی، کلاس درس واسه همچین مربی میتونست باشه. تو یه زمانی از شما کار فنی انجام میدی، مسلط هم هستید، اما توی بزنگاه‌ها اون فوت کوزه‌گری که مربیان بزرگ دارن رو ندارید. اما این مربی نشون داد که اون درس‌ها رو به شدت خوب آموخته از اون مربیان بزرگ و الان داره به کار میبره. و به نظر من با این حال به قول فرمایش شما ادعایی هم نداشت، در زمین مسابقه امضاشو زد و قهرمان کرد. من میتونم بگم کردیت این قهرمانی علاوه بر اینکه حالا بازیکنان تو زمین بودن و داشته‌های سرمربی، اون نکات فنی و اون نکات ریزی که توی یه سری از مسابقات شاید به چشم نیاد، اما همون نکات ریز میتونه یه سرنوشت یه تیمی رو رقم بزنه.
درباره موفقیت و پیروزی چشمگیر تیم ملی والیبال جوانان ایران که روز یکشنبه حاصل شد، با دیدگاه امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا آشنا می‌شدیم. ساعت دقیقاً 19:30 است و صد البته که وقت شنیدن خبرهاست. باز می‌گردیم به همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما خانم روانچاد. سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که سیستم جی پی اس هواپیمای حامل اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه در مسیر بلغارستان دچار اختلال شده. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ما می توانیم تایید کنیم که اختلال در جی پی اس وجود داشته، اما هواپیما به سلامت در بلغارستان فرود آمده. پرواز اورسولا فوندرلاین پس از اختلال در سیستم جی پی اس در شهر پلوفدیو در بلغارستان فرود آمد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بر اساس اطلاعاتی که از مقامات بلغارستان دریافت کرده، آنها گمان می‌کنند این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده. او گفت ما به خوبی می‌دانیم که تهدید و ارعاب جزء منظم اقدامات خصمانه روسی است. او افزود این امر تعهد تزلزل ناپذیر ما را برای افزایش قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیشتر تقویت می‌کند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، امروز در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین در دیدار با پزشکیان گفت روسیه و ایران درباره جنبه‌های مختلف دستور کار بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران در تماس مداوم هستند. وی همچنین گفت حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در نیمه اول سال 2025 به میزان 11.4% افزایش یافته. ولادیمیر پوتین افزود تعداد دانشجویان ایرانی که در روسیه تحصیل می‌کنند در 5 سال گذشته 3 برابر شده و به 9110 نفر رسیده. پزشکیان هم در این دیدار گفت ارتباطات علمی و دانشگاهی می‌تواند روسیه و ایران را به یکدیگر نزدیک کند. وی همچنین گفت قطعاً توافقنامه جامع راهبردی می‌تواند تعاملات دو کشور را گسترش دهد. مسعود پزشکیان امروز در سخنرانی خود در نشست شانگهای در شهر تیانجین چین گفت جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی دارد.
همواره برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ بک نیز تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید.
مسعود پزشکیان در سخنرانیش همچنین از ادامه جنگ غزه انتقاد کرد. نشست همکاری های شانگهای با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین برگزار شده است. اما امروز دوشنبه انجمن جایزه صلح آخن جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی که علیه راستگرایی مبارزه می کنند و نیز به خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دموکراسی خواه ایران اهدا می کند. به گفته انجمن جایزه صلح آخن، هر دو ابتکار نمونه ای از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم و ارعاب سیاسی هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون که هستید و بشنوید که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران با اشاره به خشکسالی‌های بی‌سابقه و شرایط نامطلوب اقتصادی درباره تأمین امنیت غذایی کشور هشدار داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که منابع خبری داخلی گزارش دادند که تولید گندم در سال جاری با کاهش بی‌سابقه 35 تا 40 درصد روبرو شده است. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزیر کشاورزی جویا شده.
این چیز جدیدی نیست، از سالهای گذشته این هشدار داده شده از سوی محققین، پژوهشگران و حتی مقامات دولتی. منتها اساسا این مسئله بیش از این که مربوط بشه به تحولات اقلیمی یا آب و هوا، مربوط میشه به این نحوه حکمرانی صنعت کشاورزی و حتی به طور کلی مدیریت عمومی و حکمرانی کلان جامعه ایران. چرا؟ برای اینکه خب کشورهای دیگر رو ما داریم در همین منطقه خاورمیانه، مثل امیرنشین‌های جنوب حاشیه خلیج فارس، می‌بینید اونها علارغم این تغییرات اقلیمی این مشکلات رو ندارن. چرا؟ برای اینکه خب این مشکلات تگنه‌ها قابل پیش بینی بود و میشد برای اونها تدبیری اندیشید، حالا یا به اصطلاح دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران، فرضاً اینکه سهم کشاورزی دگرگون بشه، از نحوه ساختار دیگری استفاده بشه، یا اینکه نه، حتی راه‌حلایی که مربوط میشه به حکمرانی مربوط به آب. منتها همزمان نمیتوان اثر این دگرگونی اقلیمی رو انکار کرد، ولی اساساً از اونجایی که حاکمیت نگاهی به بودجه بیاندازیم، نگاهی به برنامه‌های 5 ساله بیاندازیم، میبینیم تو بودجه ها اغلب سهم هزینه‌های جاری بالا میره، سهم سرمایه‌گذاری بلند مدت ثابت همچنین کاهش پیدا کرده، و توی این اسناد چشم‌انداز 5 ساله میبینیم اونجا این مشکلات کم یا بیش بهش اشاره میشه. منتها چرا این دگرگونی یا انطباق صورت نمیگه با شرایط؟ خب این حکمرانی نه توانش رو داره و نه اراده سیاسی رو برای حل این مشکلات.
آقای علوی، به شیوه حکمرانی اشاره کردید، در بخش کشاورزی ایران چقدر تحولات خارجی و از جمله سیاست خارجی ایران میتونه دخیل باشه؟
البته بسیار موثره. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم که اگر حاکمیت ولایی تمایلی داشت به همکاری با سایر کشورها که در این عرصه موفق بودند، طبیعتاً میتوانست تکنولوژی راهکارهای مناسبی رو از اونا اخذ بکنه و سرمایه گذاری رو به جای این به اصطلاح جنگ‌های نیابتی یا کشمکش‌های داخلی یا ستیزه‌جویی در جهان بگذاره بر حل مشکلاتی که اتفاق افتاده و پیش‌بینی می‌شد که اتفاق می‌افته. بنابراین حاکمیت اساساً انتخابش این نبوده. حالا ممکنه بعضی‌ها بگن که از روی غفلت بوده یا از روی فرض بکنیم اینکه بی‌برنامه بوده. منتها تنها این نیست. مسئله اساسی اینه که حاکمیت اساساً اولویتش این نیست و انتخابش نبوده و همچنین منابرم تو همون جهت به کار گرفته. و افسون بر این، خب وقتی یک تنش سیاسی منطقه‌ای فرامنطقه‌ای به وجود میاد، طبیعی است که کشورهای دیگه، فرض بکنیم مثل امریکا یا کشورهای دیگه، علاقه ای به همکاری ندارن و بنابراین نمیشه تکنولوژی و اون توانایی‌های تکنیکی و علمی رو منتقل کرد به ایران.
در اوایل انقلاب 57 در بین دولت مردان و تصمیم گیران انقلابی یک سیاستی و شعاری دنبال میشد و اون این بود که کشاورزی محور استقلال کشور هست. آیا با توجه به وضعیت اقلیمی ایران و با توجه به موارد سیاسی داخلی و خارجی که شما اشاره کردید، آیا هنوز هم این شعار در عمل تحقق پذیره یا واقعا شعاری انتزاعی است؟
این شعار بیش از این که یک وجه منطقی، عقلایی و حتی علمی داشته باشه، مبتنی بود بر به هر حال ستیزه‌جویی با جهان و الگوهایی هم که برگرفته شده بود از کشورهایی بود که خودشون رو منزوی می‌کردن برای اینکه با دنیا بجنگن. و اگر نگاهی بیاندازیم همین صادرات تشیع ولایی، جنگ‌های نیابتی، درگیری با اسرائیل و امریکا، وجه مکمل اقتصادیش همین خودکفاییه. و البته خودکفایی برای کشورهایی که دارای تنوع اقلیمی هستند، بزرگ هستند مثل امریکا، طبیعی است که امکان پذیره. برای ایران این امکان ناپذیره به جهات عدیده. یکی اینکه ما تنوع اقلیمی در ایران نداریم به اندازه ای امریکا، دو اینکه تکنولوژی نداریم و سایر امور. و حتی قبل از انقلاب هم سازمان برنامه بودجه گفته بودند که اساسا ایران ظرفیت توسعه در بخش کشاورزی رو ندارد، و اون زمان به دلایل علمی، آکادمیک و پژوهشی گفته بودن بهتره که ایران سرمایه گذاری کنه به صنعت، برای اینکه اساساً به دلیل تنگناهای مربوط به کم آبی یا اقلیمی امکان اینکه ایران خودکفا بشه از نظر تولید مواد غذایی وجود نداره. و اون زمان هم سمت‌گیری به همین سمت، یعنی اینکه اساساً برن به سمت صنعت. منتها از اون جهت که حاکمیت با اصطلاح اون ستیزه‌جویی که با امریکا داشت یا کشورهای دیگه و تصور غیر علمی که نسبت به خودکفایی داشت، طبیعتاً سمت‌گیری عوض شد. شاید اینجا لازم باشه گفته بشه که اساساً بر اساس نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل و تقسیم کار بین‌المللی، این خودکفایی نه مفید است، نه ممکن است و نه ضروری است. هر کشور میبایست در عرصه‌ای فعال باشه که اونجا مزیت نسبی بین‌المللی وجود داشته باشه و با همکاری با کشورهای دیگه اون نیازمندی‌های غذایی یا مواد کشاورزیش رو در واقع تأمین بکنه، نوعی داد و ستد. مثلا کشور ایران در اون امری که مزیت دارد میبایست فعال بشه و ارزش افزوده ایجاد میکنه، توی بلند مدت ایجاد اشتغال میکنه و رفع تنگناهای داخلی و البته نیازهای غذاییش رو از جای دیگه وارد کنه. بسیاری از کشورها همین کار کردن. چرا؟ برای اینکه در غیر این صورت هزینه تمام شده برای تولید کالای کشاورزی با توجه به تنگناها چنان زیاد میشه که واردات بسیار از اون ارزونتر تمام میشه و این در بلند مدت عقلایی نیست، علمی نیست که یک اقتصاد خودکفا بشه، اون هم در همه زمینه ها. نه ممکن است، نه ضروری و نه مفید، بلکه در نهایت می انجامد به متلاشی شدن اقتصاد.
تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدیم. هشدار وزیر کشاورزی ایران درباره تأمین امنیت غذایی در کشور گفته بود و تحلیل او رو میشنیدیم. در گفتگویی بود با رضا جمالی از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال درگذشت احمد پژمان، آهنگساز برجسته و ماندگار موسیقی ایران، شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر، از جایگاه کم نظیر این هنرمند در تاریخ موسیقی معاصر به رادیو فردا میگوید. او احمد پژمان را معمار نغمه هایی دانست که مرز میان موسیقی ملی و جهانی را در نوردیده. به گفته شهرداد روحانی، احمد پژمان آرزو داشت که در سرزمین مادریش می بود، جایی که آنجا پا گرفته بود و ریشه هایش همچنان آنجاست. گفتگوی رویا ملکی رو بشنوید با شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر مقیم آمریکا، در فقدان احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس و صاحب سبک ایران.
اولا میخواستم تسلیت بگم به خانواده استاد پژمان و همینطور تسلیت به جامعه موسیقی کشورمون. راجع به شخصیت استاد احمد پژمان، به قدر این انسان مهربان افتاده بود که هرچی بگم کم گفتم. کسی که با اون توانایی، با اون شخصیت و ذوق و استعدادی که داشت و کارهایی که نوشته اینقدر افتاده باشه و اینقدر حرفه‌ای رفتار کنه، خیلی کم من دیدم. یکی از خصوصیات استاد احمد پژمان این بود که همون چند تا نوت اول که کارشون رو آدم میشنوه میدونه که این اثر ساخته چه آهنگسازیست. این کیفیت و این کوالیتی رو نوابغ بزرگ دنیا مثل بتوون، موزارت اینا هم داشتن، یعنی همون چند تا نوت اول یا همون چند تا میزان اول این اثر رو میذاره رو آدم که متوجه میشه این ساخته چه آهنگسازی. تا اینکه آدم به اون مرحله برسه خیلی هم زمان میبره، هم خیلی کار سختی است. و خوشبختانه دوست عزیز من استاد احمد پژمان از همون روزهای اول که آهنگسازی میکردن و آثارشون رو من گوش میدادم به این نکته میرسیدم که چقدر این آدم سبک خودش رو تونسته به این خوبی تثبیت کنه، که سبک ایشون هم یه تلفیقی بود از موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی، موسیقی بین‌المللی، که این ایدئال ترین نوع برای یه آهنگساز که بتونه کاراشو در تمام دنیا عرضه کنه.
آیه روحانی، چه کارهای مشترکی شما با استاد احمد پژمان داشتید؟
افتخار اینو داشتم چندین بار قطعات استاد احمد پژمان رو رهبری کردم، چه در ایران چه خارج از ایران. یادمه چند سال پیش که قطعه ایشون نوشته بودن برای اسرای جنگ ایران و عراق به اسم سرزمین دلاوران، یه قطعه بسیار زیبایی بود برای گروه کور و یه راوی و ارکستر سمفونی که ما چندین شب من با ارکستر سمفونی که تهران این اثر اجرا کردم و به قدر این اثر قوی و گیرا بود که مثل یک موسیقی داستانی بود. ایشون روی داستانی که اتفاق افتاده بود برای اسرای جنگی ایرانی این موسیقی رو ساخته بودن. افتخار اینو داشتم که در اروپا در شهر پراگ با ارکستر پراگ سمفونی چندین قطعه از ایشون اجرا کنم، از جمله قطعه حاجی فیروز. خیلی قطعه زیبایی بود، اون فضای نوروز رو برای آدم زنده میکرد. میتونم بگم خیلی خیلی جاشون خالیه. ما بارها با هم صحبت میکردیم، خیلی علاقه داشت که خب در کشور خودش باشه، در ایران عزیزمون باشه، و حیف که متاسفانه این امکان براش پیش نیامد و خب در خارج از ایران متاسفانه ایشون از دنیا رفتن.
شما به امضای استاد پژمان پای نوت‌های اول اشاره کردید، این که مشخص میشد که این موسیقی کار چه کسی هستش. فکر میکنید که کارهای ایشون چه جایگاهی در موسیقی ایران داشت؟
بالاترین جایگاهی که میشه برای یک آهنگساز در نظر گرفت و برای موسیقی یک مملکت در نظر گرفت و ایشون به اون نقطه رسیدن. به خاطر آشنایی و به خاطر علاقه‌ای که به موسیقی ایرانی داشتن و همینطور معلومات که در موسیقی بین‌المللی، موسیقی کلاسیک غرب کسب کرده بودن، این دو عامل رو به قدری خوب با هم تلفیق کرده بودن که به محض اینکه آدم آثار ایشون رو گوش میده متوجه میشه که این آهنگساز از کشور حتما شرقی میاد و به خصوص اگه یه مقدار اطلاعات بیشتر داشته باشه از کشور ایران میاد، چون تمام اون خصوصیات موسیقی ایرانی، اون تکیه‌های ایرانی، اون حالتایی که موسیقی ایرانی رو جدا میکنه از بقیه موسیقی‌ها رو به صورت بسیار استادانه در موسیقیشون استفاده میکردن و همون باعث میشه که به نظر من کار مثلا آقای احمد پژمان وقتی خارج از ایران اجرا میشه همونقدر میتونه جذابیت داشته باشه که یه اثر از پروکوفیف بخوان بشنون، از استراوینسکی بخوان بشنون. به جرئت میتونم بگم مثلا اگه قرار من یه برنامه رو رهبری کنم، در اون برنامه فرض کنین مثلا سمفونی 5 پروکوفیف رو رهبری کنم، یکی از آثار استاد احمد پژمان هم در کنار اون به همون اندازه میتونه خودشو نشون بده و همون اندازه میتونه بدرخشه.
استاد روحانی، به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید بخشی از عمر هنری این استاد خارج از ایران بوده. چه موانع و محدودیت‌هایی داشتن؟ اصلا مهاجرت چه تأثیری بر روی آثار آقای پژمان داشته از نظر شما؟
فکر میکنم که بیشتر تأثیر منفی داره مهاجرت تا تأثیر مثبت. متاسفانه طبیعتاً یه هنرمند وقتی توی جامعه خودش هست، وقتی که اطراف خودش اتفاقایی که میفته رو لمس میکنه، مطمئناً میتونه ایده‌های خیلی بیشتر و ایده‌های بهتری بگیره تا اینکه فرض کنین یک کسی مثل استاد احمد پژمان بیاد توی جامعه غربی. حتی خود من بیشتر عمر من در خارج از ایران سپری شده به خاطر تحصیلاتم، به خاطر زندگیم. با این حال هنوز این جامعه رو با تمام خوبیاش و تمام نکات مثبت و منفیش هنوز جامعه خودم نمیبینم و هنوز خودم متعلق به این جامعه نمیبینم. معنن استاد احمد پژمانم یه همچین حسی رو 100% من میدونم که داشتن، چون ما بارها که با هم میرفتیم بیرون و با هم بودیم صحبت میشد راجع به همین مسئله که چرا ما باید در یه جامعه‌ای باشیم که خب باهاش غریبه ایم. چقدر بهتر میشد استاد احمد پژمان تو این شرایط در کشور خودش بود. مطمئناً از لحاظ روحی، از لحاظ درونی آدم همیشه به خصوص هنرمند همیشه علاقه داره که در اون کشوری که زاده شده، کشوری که بزرگ شده، کشوری که ریشه داره توش اونجا باشه. وقتی شما میایین خارج از زادگاهتون، اون شناختی که مردم از شما باید داشته باشن رو کمتر دارن. در کشور خودتون مطمئناً خیلی بیشتر ارزش شما رو میدونن. خود شما هم احساس میکنین همه چی متعلق به خودتونه، در حالی که خارج اینجوری نیست. احساس نمیکنین این چیزا تعلق داره به شما. خیلی هم طبیعیه، برای اینکه فرهنگ دیگه ای دارن. از این نظر خود افسوس خوردم که کاش استاد احمد پژمان حداقل این چند سال اخیر کاش که در کشور خودشون میتونستن باشن و اونجا مطمئنا احساس و حال بهتری داشتن. خب اونجا با تمام اون نکات منفی که شاید باش همه درگیر هستن، با این حال یک تعلق خاطری به اون خاک و به اون کشور داره که اونو با هیچی نمیشه مقایسه کرد و نمیشه یه جوری هم توضیحش داد غیر از اینکه حسش کنه آدم.
شهر داده روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر، از احمد پژمان، آهنگساز فقید ایرانی که به تازگی در آمریکا درگذشت، میگفت در گفتگو با همکارم رویا ملکی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-9703 هم دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، هر آنچه که مد نظرتونه، با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که علیرضا رئیسی، دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در نشست خبری کمیته ملی واکسیناسیون هرچند تاثیرگذاری واکسن HPV رو تایید کرد، اما متذکر شد که قرار نیست این واکسن جزء سبد واکسیناسیون کشور قرار بگیره. از اونجایی که گزارش‌ها و صحبت‌های برخی از مقامات بهداشتی کشور حاکی از روند رو به رشد جدی ابتلا به سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی در ایرانه، رادیو فردا در گفتگو با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد، علت نبود واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی رو جویا شده.
احتمالا قضیه بودجه است دیگه، چون بودجه‌ای که به سلامت اختصاص شده برای ایران در حال حاضر بوده 4% درآمد ناخالص ملیه، یعنی GDP، که باید حداقل 10% می بود، هرچند توی کشور نفتی باید حداقل 15% باشه. در نتیجه این باعث میشه که خیلی از سرمایه‌گذاری‌های به موقع و درست تو زمینه سلامت و بخش مختلفش انجام نشه. حالا تو این مورد خاص شد به خاطر اینکه قربانیاش بیشتر زنان هستن، چون اگر احتمالاً بیماری‌های خطرناک‌تری همون قضیه که در زنان ایجاد میکرد در مردان ایجاد میکرد، وقت درجه اهمیتی دیگری داشت، یعنی مورد دیگه‌ای نمیشه تصور کرد. با توجه به اینکه گزارش میشه که چهارمین عامل مرگ‌آمیز در زنان هست و میزان انتقال از مردان به زنان، یعنی در حالی که ابتلای مردان به عوارض ویروس HPV به صورت بیماری کمتره.
در کشورهای دیگه آیا واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی اونها قرار داره؟
بله، الان 100 تا کشور هستن که مثلا تو منطقه از امارات، سعودی، قطر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، اینا الان دارن. اینا حالا کشورهای همسایه رو گفتم. در واقع تو منطقه فقط کشوری که ندارن فعلا عراق و ایران و ترکیه و افغانستان و اردن و مصر. و اینا برای بالای 12 سالشون و دختر و پسر هر دو واکسن هم رایگان میذارن، برای اینکه دیده شده که این میزان بروز بیماری جنسی رو، حالا چه به صورت زگیل تناسلی که توی 60% مواردی که مبتلا به ویروس میشن بروز میدن، و توی 70% موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم هم عاملش ویروس HPV بوده. اینها دلایل محکمی بوده که برای اینکه بقیه کشورها اینا رو بذارن توی برنامه واکسیناسیون ملیشون که رایگان در اختیار جمعیت قرار میدن.
خانم دکتر مطلبی، در ماه‌های گذشته مسئولان در مورد افزایش ابتلا به ویروس HPV هشدار داده بودند. دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این مورد گفته بود. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی، هم از افزایش قابل توجه ویروس HPV در آبان سال گذشته خبر داده بود. از دیدگاه شما علت افزایش ابتلا به ویروس HPV در ایران به ویژه در تهران چه هست؟ چرا که بیشتر در مورد اون صحبت شده؟
ببینید، با توجه به این که تو بررسی های مختلفی که انجام شده نشون داده شده که میزان ابتلا بین 30 تا 44 سال بالاتره، اگه شما اینو فعالیت جنسی این اشخاص مثلا بگیم از 15 سالگی شروع شده باشه، یعنی تو طول این 10 سال اخیر این جمعیت آلوده شدن، این دقیقا تطبیق داره با برنامه های افزایش جمعیت که همزمان شروع کردن با منع توزیع رایگان کاندوم در مراکز بهداشت و تخفیف های مالیاتی که به کاندوم ها بودن کم کردن که مردم باردار بشن، یعنی از نتونن از روش های جلوگیری استفاده بکنن. این حذف مصرف کاندوم چه به صورت در دسترس بودن، چه به صورت آموزشی که قبلا توی تمام مرکز بهداشت داده میشد و تو برنامه اصلی وزارت بهداشت تو مرکز درمانی بود، این به خاطر اینی که بخوان تشویق کنن جمعیت افزایش بدن، این دقیقاً از لحاظ زمانی انطباق داره بر افزایش شیوعی که الان توی بیماریهای مقاربتی از جمله HPV هست. و به نظر من دومین علتش همینه که اصلا آموزش کلا در زمینه مقاربتی مخالفت‌های جنسی و به خاطر همین دقیقاً برنامه افزایش جمعیت و روش‌های پیشگیری حذف شده الان از برنامه، چون قبلا مثلا تو پروتکل‌های آموزشی بودش که باید پرسنل درمان در صورت مراجعه مردم بهشون میدادن، الان اونا رو هم یه مدتیه که حذف کردن. حتی روش‌های جلوگیری از بارداری رو مخصوصا به صورت کاندوم و بقیه رو اگر بدونن که گزارش شده که اگر پرسنل تو مرکز بهداشتی بدن جریمه هم میشن.
خانم دکتر مطلبی، معاون وزیر بهداشت علت جمع‌آوری واکسن ایرانی HPV از سطح کشور رو سختگیری‌ها برای انجام کارآزمایی‌های بالینی اعلام کرده. از دیدگاه شما این به چه معناست؟
ببینید الان این اصلا یه مدتی وارد بازار شده در حالی که این هنوز تو فاز سوم کلینیکی هست، یعنی کامل نشده مراحلش، باید حداقل 4 فاز انجام می‌شده بعد وارد بازار می‌شده. این ممکن دلیلش این باشه که خصوصا قبل از اینی که مراحلش تکمیل نشده باشه نیارن توی بازار، ولی خب یه سری ظاهرا تو داروخانه ها هم توزیع شده. من بررسی کردم دیدم که ثبت جهانی تو کلینیکال ترایلی که معمولا سازمان بهداشت جهانی میگه اونجا نشده، ولی توی سیستم ثبت آزمایش بالینی هستش تو منطقه ما به خود ایران اونجا انجام شده، ولی هیچ مقاله‌ای در مورد این واکسن 4 ظرفیتی توی هیچ کدوم از مجلات علمی هم چاپ نشده، هرچند در مورد این واکسن که قبلا به صورت 2 ظرفیتی تولید شده بوده مقاله هست. ولی الان این واکسن 4 ظرفیتی که سوش 6 11 16 18 که در واقع خطرناک‌ترین سوش‌های ویروس HPV هستن رو پوشش قرار بده، برای پوشش دادن این 4 تا سوش این واکسن تولید شده. HPV حدود 200 سوش داره که حدود 20 تا اینا بیشتر از بقیه خطرزا هستن و اتفاقا میزان شیوع ویروس های خطرناک مثل سوش های 31 39 18 52 16 در ایران نسبتا بالاست و توی بررسی های مختلفی که انجام شده از سال 2011 تا 2023 کمترین میزان شیوع تا حالا 29% بوده و بالاترین میزان شیوع هم تو گزارش های پژوهش‌ها 67% که این توی مناطق مختلف کشور کاملا متفاوته. مثلا تو تهران 67% گزارش شده، در شمال شرق حداقل 35% و تو خود مشهد 67%، در منطقه غرب از 38% گزارش شروع شده تا الان رسیده به 67% در کردستان کرمانشاه و در جنوب هم حداقل 29% سال 2011 بوده ولی الان به 36% تو گزارش اخیر پژوهشی که سال 2023 انجام شده رسیده. دلیل اینی که درصدش متفاوته نقطه این که تعداد سوشا زیاده و روش های آزمایشی و حجم نمونه‌هایی که گرفته میشه هم متفاوته، برای همین مگر اینکه یک برنامه جامع وجود داشته باشه که بخوان سراسری این رو هماهنگ وزارت بهداشت انجام بده، احتمال اینی که ما به یه درصد قطعی میانگین برسه نداریم. ولی چیزی که الان با یقین میدونیم اینه که تو همه پژوهش‌های انجام شده حداقل 29% و حداکثر 67% حالا گزارش شده و اتفاقا مردا تو یک دونه از پژوهش‌ها آمار بالاتری به ابتلا دارن، 55% بودن در حالی که زنان 52%. اینم احتمالاً به این دلیل که فعالیت‌های جنسی مردان بیشتره و بدی ماجرا اینه که مردها بیشتر منتقل می‌کنن به زنان تا زنها به مردان.
خانم دکتر مطلبی، در بهمن ماه سال گذشته معاون وزیر بهداشت از افزایش آمار HPV در کشور گفته بود، اما همزمان به استخرها به عنوان عامل شیوع ویروس HPV اشاره کرده بود. از دیدگاه شما عامل شیوعش چه هست؟
این مهمترین عامل شیوعش مقاومت جنسیه، توی اون بیشترین میزان امکان ابتلا وجود داره چون یه حجم زیادی از ترشحات بدن از شخصی که ناقل ویروس HPV به شخص دوم منتقل میشه. برای توی پژوهشی که اخیراً تو سطح جهانی هم اومده گزارش شده که از راه تماس با زخمای پوستی یا ترشحات بدن اشخاص دیگه که ممکنه تو سوتو باشه هم تو مواردی گزارش شده، ولی فعلا تمرکز روی همون مقاومت‌های جنسی باید باشه، یعنی اون اصل قضیه اونجاست. باید واکسیناسیون انجام بشه و باید روش‌های جلوگیری از ابتلا مثل کاندوم در دسترس مردم باشه و آموزش داده بشه.
در مورد زگیل آلت تناسلی چه؟ آیا HPV میتونه عامل ابتلا به اون هم باشه؟
ویروس HPV تو 60% کسانی که ویروس رو دارن زگیل تناسلی ایجاد میکنه.
اون وقت اگر که دسترسی به واکسن HPV وجود داشته باشه، آیا هم از زگیل تناسلی و هم سرطان دهانه رحم جلوگیری میکنه؟
تأثیرش روی سرطان دهانه رحم خیلی بیشتره، برای اینکه 70% سرطان‌های رحم به دلیل ویروس HPV هستن و حالا میزان کشندگی سرطان دهانه رحم در ایران نسبتاً بالاتر از جامعه جهانیه. یعنی 40% کسانی که مبتلا میشن به سرطان دهانه رحم در ایران فوت میکنن، یعنی طول عمر کمتر از 3 سال دارن و دلیلش هم اینه که معمولاً دیر کشف میشه، به خاطر اینکه مثلا الان برنامه‌ی قربالگری که به صورت انجام پاپ اسمیر نمونه بردار از دهانه رحم بود که هر 3 سال باید بالای 21 سال انجام میشد، الان در ایران تقریباً یه مدتیه که تو مناطق مختلف انجام نمیشه و تعلق شده. و دوم اینکه واکسن دریافت نمیکنن مردم، چون تو صد تا کشور دیگه واکسن دریافت میکنن و دسترسی به درمان‌های ویژه سرطان به خاطر این شرایطی که وضعیت اقتصادی و تحریم ایجاد کرده خیلی سخت شده برای مردم و معمولاً درمان‌های ایدئالی که تو کشورهای دیگه انجام میشه برای درمان سرطان رحم در ایران میسر نیست. به همین دلیل مردم میرن بالاتر رفته.
چرا واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی و کشوری ایران نیست؟ از دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد میشنیدید و با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. عزیزان، تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.